نه بگم چون خیلی مهم بود فرمایش های دکتر رو من تکمیلش بکنم. ببینید مقدمه من اینه که امام خدا رحمتشون کنه سال 57 اومد یه بازی جدیدی رو تأسیس کرد، گفت ما دو تا زمین بازی داشتیم، زمین بازی شوروی، زمین بازی امریکا. گفت ما یک زمین بازی سومی میخوام داشته باشیم، زمین بازی، اصلا قوانین خودمون، قواعد خودمون. شما اگه میخواین بیاید با ما بازی کنید با قواعد و قوانین ما تو زمین ما بازی میکنید، اگه ما بخوام بیام تو زمین شما با قواعد و قوانین خودمون میایم. لذا شد جمهوری اسلامی، نه شرقی نه غربی. ما الان جناب حسین آقای عزیز خانم دکتر، ما الان تو زمین بازی دشمن با قواعد و قوانین او داریم بازی میکنیم. قبول کنید که ما نمیتونیم محتوامون رو در یک فلوچارتی بریزیم که همه این فلوچارت مال اوناست. اصلا در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های فضاهای مجازی دست اون وریه،
اصلا اجازه نمیده شما پست سردار سلیمانی شما... یا مثلا یک کلید واژه اسرائیل شما توی توییتر بزنید حذف می‌کنه. بله حذف می‌کنه، محدود می‌کنه.
هم خودمون اینستاگرام هم محدود می‌کنه.
یعنی می‌خوام بگم که هم هر چی باشه
بله. ما هر چقدر بله داره کنترل می‌کنه، ما هر چقدر تلاش بکنیم، هر چقدر محتوای غنی بریزیم توی یک بیسی که مال اونوره انتشار داده نمیشه، او چیزی که خودش بخواد انتشار میده. لذا میگه آقا تو فلان جا 2000 نفر کشته و زخمی، از این 2000 نفر فقط 2 نفر کشته شدن، 1998 نفر زخمی شدن.
بله.
و از این 1998 نفر فقط 8 نفرش بیمارستان، بقیه‌شون همون سرپایی رفتن. ولی خبر رو طوری بیان میکنه که میگه آقا 2000 نفر کشته و زخمی. راستم میگه 2000 کشته و زخمی، ولی این 2 نفرش میباید کشتن. چون او بستر مال اوناست، بستر مال اوناست، زیر ساختمان مال اوناست. لذا اونها میتونن هر خبری رو وارونه، هر واقعیت رو تحریف و هر اصلی رو فرع جلوه بدن.
بسیاره.
ما باید زیر ساختمان، لذا ما به وزیر محترم عرض کردیم چرا شما از فضاهای مجازی داخلی واقعا زیر ساختی حمایت نمی‌کنید؟ 83% پهنای
من در مورد این با شما بحث دارم. آقای وکیلیان اگر اجازه بدید ما یه بخشی رو بشنویم برگردیم خدمت شما باشیم. فقط بگم که روی ایران صدا داتا یا اپلیکیشن ایران صدا میتونید ما رو دنبال بکنید، بشنوید به شکل زنده و بعد هم بعد برنامه آرشیوی.
سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. در بخش پیاده روی برنامه گفتگوی اجتماعی هستیم و قراره که درباره فضای مجازی صحبت کنیم. مطالبی که در فضای مجازی منتشر میشه چقدر قابل اعتماده؟
قدرت فضای مجازی رو دست کم نگیر، چون این فضا میتونه به شکل کاملا حقیقی فرصت‌های حقیقی رو برای تخریب‌های حقیقی فراهم کنه.
هر چیزی رو نمیشه تو فضای مجازی باور کرد. این روزها فضای مجازی پر از خبرهای ضد و نقیضه.
فضای مجازی بی حد و مرزه، ساحل نجاتی نداره. واردش که شدی غرق میشی.
فضای مجازی مثل یه مجله میمونه، پر از موضوعات مختلف. هر کی دنبال علاقه خودش میره و هر چی که دوست داره ازش استفاده میکنه.
فضای مجازی برای ما بچه‌ها خیلی بد، خوب نیست.
تو فضای مجازی مجاز نیستی که هر اخباری رو بپذیری و نشر بدی، چون تو حقیقی هستی.
استفاده ما از فضای مجازی بستگی به خودمون داره. هر نوع استفاده میشه از این فضا کرد.
فضای مجازی در حقیقت یک نوع رسانه محسوب میشه. چقدر خوبه که برای باور خیلی از این مطالب سواد رسانه‌ایمون رو افزایش بدیم. ممنون، خدا نگهدار.
خب روز شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمندی که ما رو دنبال میکنید، چه از طریق ایران صدا، چه از طریق رادیو گفتگو و چه از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. آقای دکتر وکیلیان خدمت شما، این نکته داشته شما.
من دو تا موردم خواستم عرض کنم. یکی نحوه مواجهه شبکه‌های جریان اصلی مثل بی بی سی با رسانه اجتماعی بوده که باعث شده که به اینها این قدرت رو بده بتونن این سطح تاثیرگذاری داشته باشن. ببینید از سال 2008 بحث شهروند خبرنگار رو مطرح کردن که بیان از ظرفیت این فضا استفاده کنن. سال 2012 یک سال بعد جنگ سوریه با یه مسئله مواجه شدن که اخبار خیلی دروغ زیادی از این طریق بالا می اومد و پخش می شد. اون موقعی گفتن که ما باید تبدیل بشیم به منبع تعیین وثوق این اخباری که در میاد، یعنی هر کی خواست ببینه چه خبری راسته چه خبری دروغه تو فضا مجازی به ما مراجعه کنه، از ما بپرسه. در نتیجه اونها دکترینی داشتن و در یه استراتژی موفق الان تو این نقطه قرار گرفتن و متاسفانه دکترین خاصی تو این حوزه تو عرصه رسانه نداشتیم و حوزه رو ول کرده بود. نکته مهم دیگه اینه که وقتی که ما رسانه مثلا بر پلتفرم یا پیام رسان یا شبکه اجتماعی بومی که سلایق و افراد متنوعی بتونن بیان توش فعالیت کنن نداریم، به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، حقوقی و غیره نتونستیم یه چیز وسیع تشکیل بدیم که مثلا فرض کنید 40 میلیون نفر بیان، 30 میلیون نفر بیان توش راحت کار کنن. عملا خیلی فرق نمیکنه که ما چیو فیلتر میکنیم چیو فیلتر نمیکنیم، اولا مرجع اصلی تعاملات مردم میشه یه جای دیگه. مثل اینکه شما خریدت رو به جای اینکه بخوای تو بازار تهران بکنن معلوم برن بازار دبی، مالیاتشون هم اونجا بدن، سودش هم میره تو مثلا جیب سرمایه‌دارای دبی. یه همچین اتفاق واسه ما افتاده، یعنی ما به جای اینکه اون تکوی رسانه خودمون رو داشته باشیم مثل خیلی کشورهای دیگه که درست کردن، مثل کره، مثل کره جنوبی، مثل چین، مثل ویتنام، مثل ژاپن که سرکوی رسانه بومی دارن، حالا مردم اون فیسبوک هم میرن در کنارش، ما این رو عملا نداریم.
آقای وکیلیان
بله.
من خیلی با شما موافقم. آبان پارسال بعد اون اتفاقهایی که افتاد و اینترنت که دوچار اختلال شد چه اتفاق افتاد در کشور؟ ما یه دونه موتور جستجوی بومی نداشتیم درست حسابی کار بکنه، کار مردم رو راه بندازه. مگه غیر این بود؟
نه، مشکل ضعف سرمایه گذاری و توسعه این حال داشتیم. این ما احکام بالادستیش مثل مصوبه شبکه ملی اطلاعات رو داریم که دولت رو مکلف کرده.
ببینید ما یه موضوعی داریم که این مسئله به اسم امنیت داده توی سندهای بالادستی هم به شدت بهش پرداخته شده، خیلی جدی بهش اشاره شده و مورد تاکید قرار گرفته.
ولی قانون نداریم.
از سال 1379 بحث شروع شده، اتفاقا قانون هم براش داریم. از سال 1379 با در واقع منویات رهبری معظم انقلاب شروع شده، رسیدیم به یک جریانی که سال 1386 قراره بر این شد ساختارهای ایجاد بشه، این ساختارها معطل باقی موند تا رسیدیم به سال 1393. سال 1393 شروع کردیم به پایش، ایجاد و پالایش ولی ناموفق عمل کردیم. چرا؟ چون بازار رو از دست داده بودیم. بازار حالا ایران یک بازار حالا اون موقع مثلا 70 چند میلیونی بود، الان 80 چند میلیونیه و این بازار رو ما از دست دادیم. چرا این بچه توی این آیتم باید بگه فضای مجازی بده و بعدش 2 سال دیگه، 1 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه خودش یکی از وابستگان به این بازار خواهد بود؟ مگه غیر از اینه بچه‌های دهه 80 هم با همین اتفاق مواجه شدن؟ دوره‌ای که من و شما با دایلاپ اوایل دهه 80 کانکت می‌شدیم به اینترنت که ببینیم نتیجه کنکورمون چی شده، این بچه‌ها به دنیا اومدن. الان اختلاف در واقع سبک زندگی، نمی‌خوام جایی خیلی دوری برم، یه بچه 18 19 ساله توی ایران با توی عراق، با توی عربستان، با توی خدمت شما عرض بکنم ترکیه، با یه مثلا پسر بچه یا دختر بچه 17 18 ساله توی آذربایجان و نمیدونم گرجستان و ترکمنستان چقدر متفاوته. اینا یک زبان مشترک و یک ابزار مشترک پیدا کردن. اگر قرار باشه که آقای نیکبین، من حرفم با حضرت عالی اینه، اگر قرار باشه که بگیم آقا اینا همه بده، اینا همه رو بذاریم کنار، اینا رو بریم سراغ پلتفرم‌های بومی خودمون، ما اینا رو هم ارتباطشون رو می‌بینیم که پنهانی میشه.
های مهندس ببینید، من
جانم آقای دکتر،
من منصور به عنوان سال یه مقدار تو فضای رسانه کار کردم، مشاور استارتاپ‌ها هستم. تو نکته می‌خوام با هم خدمت دوستان بگم، چون اساسی نکات خیلی خوبی رو فرمودم، اون تا جنبندی نکات چون خیلی زوجناز و عباده سخت شده. یکی اینکه آیا کسی با فیلتری مخالف؟ خیر. نه انسان شرعی که انسان متخلف به اخلاق هم قطعا ولنگاری کسی قبول نداره. تا اینجاش موافقیم. دو، آیا کسی میگه زمین بازی در حوزه فضای مجازی
البته روی کرده مجلس تا اونجایی که من میدونم این نیست.
حالا یعنی... من عرض کنم دکتر
یعنی کسی میگه این فیلترینگ بازی... رو حالا نه آقای نیکبین ولی همکاران آقای نیکبین اون روزی که آقای آذری جهرمی رفت مجلس یادم نمیاد کدومی که از دوستان نماینده بود خیلی صریح گفت آقا فیلترینگ باید فلان بشود بهمان بشود. حالا اینو شما توضیح بهمون بدید آقای نیکبین.
من در سوال دوم پس کسی میگه زمین بازی در اختیار آنها نیست. نه همه میدونیم کسی که اندک سواد رسانه‌های مجازی داره و این را میداره. پس این دو تا اصلا بحث است. اون نکته‌ای که من بیان کردم و عرض کردم که بریم سمت مقام تجویز اینی که نکته اینجاست. ما انقدر در مورد فیلترینگ، انقدر در مورد اینکه توصیف مشکلات و خیانت‌های بی بی سی که درست هم هست صحبت می‌کنیم، یعنی در اون توصیف مستغرق شدیم
دقیقاً با شما گفتم.
و اینطور میشه آنطور میگه آنطور نشود که غلام رفت جوی آب آورد آب جوی غلام را برد. ما رفتیم که در مورد فیلتری صحبت کنیم، یادمون رفت که یه بحث دیگه هم هست. ما عرضمون اینه، درسته که اون طرف دشمنه، این بحث کاملا قبول، اما یه امایی هم داره. مگر ما در 40 سال گذشته هشتگ حب الحسین یجمعنا رو در دنیا ترند نکردیم و بسیار بحث‌های دیگه مذهبی رو؟
مگر چه حجمی ترند، چه حجمی در واقع منتشر شد و ترند شد؟
آیا پیام جمهوری اسلامی قراره فقط به خودش برسه و داخل مرزهای خودش؟ خیر، ما برای گفتمان حداقل اسلام صحبت داریم، حالا دنیا اگر دعوش نباشد. خب این آیا نباید باعث از همین ظرفیت باشه؟ بله، ببینید مردم تکمیل کنم، من عرضم اینه و حالا بحث پیام‌رسان‌های بومی انقدر خودش محل بحث و بعد ساحت‌های محتوایی ساحت فنیش که قابل صحبته، اما من میخوام اینو بگم، ما نمیگیم که نباید فیلتر شود، نباید بومی تقویت شود، که این ساده انگاریه. باید پذیرفت اون طرف دشمن برنامه داره، اما اگر ما این طرف هوشمندانه صحبت نکنیم و کاتگوری ندیم به بحث، اون واقع همون نکته میشه که در فیلترینگ مستغرق میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر منصور نجات.
میخوام اینو عرض بکنم که خیلی از کشورها، حالا من که توی بحث فیلترینگ به نظرم میاد که باید خیلی همه ما تخصصی صحبت بکنیم و ببینیم که هم رها کردن فضای مجازی و یعنی دو سر طیفن، هم وادادگی و رها شدن و هم بحث فیلترینگ، و خب به هر حال حدود و ثغور خودش رو هم داره فیلترینگ. اما بحث اینجا هست که همه همین کشورها که ما میگیم باید باهاشون تعامل داشته باشیم، اگر ترند میشه یک چیزی، صدای جمهوری اسلامی داره میرسه، صدای دین و مذهب ما داره میرسه و غیره، پیام رسانهای خودشون رو هم دارن و اونها رو هم تقویت کردم. ببینید ما 4 تا ویژگی مقام معظم رهبری گفتن، حالا ما دنبال راهکاریم که آقا نقشه راه کجاست و اینها. تمرکز در تصمیم گیری، جدیت در اجرا بدون از دست دادن زمان، این چیزیه که ما اصلا کلن درش میتونم بگم که هیچ کاری نکردیم. هماهنگی میان دستگاه‌ها و پرهیز از موازی‌کاری و تعارض. خب ببینید این 4 تا ویژگی ایشون گفته که میخواین کار بکنید تو حوزه رسانه، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی. این 4 تا اهمیت داره. واقعا این 4 تا کجا داره اجرا میشه؟ چه در حوزه شبکه ملی اطلاعات که همه ما در موردش صحبت می‌کنیم، چه در حوزه تقویت پیام‌رسان‌های داخلی، چه در حوزه آموزش سواد رسانه به عنوان راهکار میانه این دو سر طیف، یعنی بحث فیلترینگ و بحث رها کردن. این وسط یه حد وسطش آموزشه، یعنی شما باید مخاطبت رو آموزش بدیم. مگر ما میتونیم بگیم تا حتی همین سریال های خود ما هم اگه بخوایم ببریمش توی بستر سواد رسانه‌ای تحلیلش بکنیم زیر متن فرامتن و اتفاقی که داره اونجا میفته، باز دقت میخواد، یعنی سواد رسانه‌ای میخواد. بنابراین این 4 تا وجود داره، اما در این 4 تا به شدت ما میبینیم که کمکاری اتفاق افتاده و اون بحث سکوی رسانه‌ای که آقای وکیلیان اشاره کردن، همه اینها نشون میده که ما هنوز همون نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون، زمین بازی رو هم درست نمیدونیم باید چه کار بکنیم. یعنی تعارض داریم، موازی کاری داریم، هماهنگی بین دستگاه‌ها رو نداریم، جدیت در واقع اجرا نداریم، زمان رو هم که به راحتی از دست بدیم، تمرکز تو تصمیم گیری هم نداریم. الان در مورد یک جلسه مجلس قرائت‌ها متفاوته. شما میفرمایید، آقای شریفی میفرمایند که مجلس موافق فیلترینگ، حاج آقا میفرمایند که نه ما موافق فیلترینگ نیستیم، هر کدوم ما یک در واقع نگاهی داریم.
این همون جنگ روایتیه که در واقع به واسطه تشتت رأی و نظرها وجود داره. یعنی اگر بخواین من الان میتونم یه بخشی از اظهار نظرها رو بخونم. یکی از دوستان نماینده ما، بگذارید که من حاج آقا بدون اینکه اسم بیارم آقای نیکوین اظهار نظرها رو بخونم، چون همه الان که داشتیم صحبت میکردیم من یه سرچ زدم و پیدا کردم. یکی از دوستان نماینده گفته که فضای مجازی با سرعت اینترنت بالا یک اتوبان امر برای حمله امن برای حمله ضد انقلاب و دشمنان انقلاب را تا عمق ایران اسلامی به وجود آورده که بسیاری از جوانان ما در این اتوبان کشته یا مجروح شدند. بالا رفتن سرعت اینترنت یک چاقوست. دیگر دوست نماینده ما از همکاران شما گفتند که خدا کند که فیلترینگ اینستاگرام اتفاق بیفتد. اینا همه بعد از همون جلسه ای که آقای آذری جهرومی اومدن و جلسه داغی هم بود. فضای باز اینستاگرام و تلگرام تهدید برای جوانان است و برای نظام شکنندگی دارد. فلان کمیسیون شکل گیرد، چون من اگر بگم اسم کمیسیون رو دیگه مشخص میشه کدومی که از دوستان اظهار نظر کرده، به جد دنبال فیلترینگ اینستاگرام خواهیم بود. اینها بخشی از اظهار نظر هاست آقای نیکبین.
من اصلا اول اون جلسه عرض بکنم، بله نطخایی از نماینده های محترم بود مبنی این که آقا ما باید فیلترینگ بشه، اله بشه، بله اون چه که متولی این امر کمیسیون فرهنگی مجلسه. کمیسیون فرهنگی مجلس حداقل اون چه که ما تو این جلساتی که شرکت کردیم و خدمت دوستان بودیم، هیچ اشاره و هیچ مصوبه و هیچ بیانی نسبت به اینکه فیلتر بخوام بکنیم چیزی وجود نداره. یعنی اولا ثانیا این نکته خیلی مهمه.
این هفته یه شایعه ای از اول هفته افتاده بود که تا پایان هفته مثلا اینستاگرام فیلتر
خواهد. نه نه ابدا به هیچ وجه. البته من شما بگم اخبار بسیار خدمت شما داغ و قابل توجه در هفته‌های آینده از وزارت ارتباطات به سمع مردم خواهد رسید، اما نه نسبت به فیلتر اینها، نه خیلی فراتر از این بحث است.
استیضاح وزیر و اینا رو باید
نه 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 خیلی
فیلترینگ راهکاره که شما مثلا الان آقایون که دارن میگن که فیلترینگ نباید بشه، من میگم که الان لایکی رو اگر آقای مسعود نژاد یا آقای وکیلیان یا حاج آقا اگر دیده باشین، تعللی در این نمی کنین که این پیام رسان و این بستر باید فیلتر بشه، چون اتفاق نه لایکی من یک هفته از شب تا صبح، یعنی از ساعت 12 تا اذان صبح توی این در واقع پلتفرم بودم. اتفاقی که داره اونجا میفته اصلا خیلی فراتر، اصلا اینستاگرام عددی نیست به قول معروف در برابر لایکی.
صد رحمت
بعد بچه های 10 سال 12 سال همه تا رنج 19 سال. خب این اتفاقی که اونجا داره میفته توی اون بستر،
در واقع بچه ما یه مثلا متولد دهه 80 و 90 ما، سبک زندگیش دیگه با بقیه بچه های همسن و سال خودش توی منطقه متفاوت نیست. یه زمانی من خودم میگم فکر میکردم سبک زندگی ما مثلا با من با پدرم خیلی متفاوته و میگفتم پدر من شبیه پدر بزرگ من زندگی کرده خیلی زیاد. ولی الان اتفاقی که افتاده، حالا نسلی که به تعبیر
جهانی شده
خیلی فراتره، این خیلی فراتره جهانی. همین لایکی رو که اشاره کردیم آلمان، آمریکا محدود میکنه.
بله محدود،
یعنی برای سیانت از افکار عمومی خودش و مخاطبین خودش، شهروندان خودش، قانون میذاره اجرا میکنه، سفت و سخت هم اجرا میکنه. بله. قانون فدرال آمریکا برای سیانت از کودکان آنلاین میگه اگه شما زیر 13 سال وسیله هوشمند بدون نظارت والدین داشته باشه، قانون میتونه حضانت این بچه را پدر مادرش بگیره. اینقدر سختگیرانه.
مثلا نمیدونم، ما مثلا پلتفرم مثل کوورا داشتیم، یه پلتفرم هندی بود که اصلا بر پایه دانش و اشتراک دانش بود، اینو اومدیم فیلترش کردیم و بستیمش و دیگه در اختیار کاربر قرارش ندادیم. من یه نکته رو بگم، باز هم از طریق ایران صدا دات آی آر و اپلیکیشن ایران صدا لطفاً ما رو همراهی بکنید، بشنوید به شکل زنده و آرشیوی. یه بخشی رو بشنویم، برگردیم جنبندی دوستان و دیگه از خدمت شما مرخص بشیم.
فضای مجازی. یکی از عرصه‌هایی که پیشرفت فناوری در اختیار بشر قرار داده است. اما چگونگی استفاده و بهره‌گیری از این فضا میتوان آن را به عاملی برای فرصت یا تهدید تبدیل کند؟
والا اگه خوب ازش استفاده کنید که خیلی خوبه. یعنی یه فضایی میشه که برای اطلاع رسانی فوق‌العاده است. ولی متاسفم که خیلی‌ها درست استفاده نمی‌کنن.
فوایدش بستگی داره چجوری استفاده کنی ازش.
یکی از تهدیدات مثل حریم شخصی انسان‌ها و ابراز نگرانی پلیس.
هشدار میدم به شهروندان عزیز که رعایت بکنن به هر حال مسائل خانوادگی، مسائل خصوصی و مسائلی که نسبت به حریم شخصی خصوصا رعایت بکنن و در اختیار دیگران قرار ندهن.
هوشمند کارشناس علوم اجتماعی.
فضای مجازی امروزه میشه گفت که یک شمشیر دولبه است. هم میشه استفاده مفید از این فضا انجام داد، هم استفاده منفی. فضای مجازی خوشبختانه یک ظرفیت خیلی خوبیه برای انتقال اطلاعات، دریافت اطلاعات، و خیلی از امورات ما از طریق فضای مجازی انجام میشه. از خیلی از آسیبایی که ما در سطح جامعه داریم خیلی مخرب و خطرناکتر است، در صورتی که کنترل نشه و اطلاع رسانی عمومی و آگاهی بخشی انجام نشه.
فضای مجازی قلمروی وسیع و روبه رشد است که ایجاد فرهنگ سازی در این زمینه از الزامات محسوب می شود.
خب روز شما بخیر باشه. دقیقه های پایانی برنامه رو داریم سپری می کنیم. آقای دکتر وکیلیان، شما نکته‌ای داشتین قربان؟
بله، ببین چند تا ملاحظه داشته باشیم که یکی این که بحث فیلتر شدن یه چیزی مثل اینستاگرام یا هر چیز دیگه‌ای به مجلس خیلی ربط نداره. این کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای تصمیم میگیره که 13 عضو داره و یکیش نماینده مجلسه. این نکته اول. یعنی قوه قضاییه و دولت خیلی موثرتر از تو تعیینی که چی فیلتر بشه چی فیلتر نشه.
ولی اگر یادتون باشه توی مثلا ماجرای فیلترینگ تلگرام، خنده داره الان اینو بگم، همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم تا 24 ساعت گذشته بیش از 1,400,000,000 ویو ما در فضای تلگرام فارسی داشتیم.
بله من عرض کردم وقتی
و میخوام اینو بگم که موقعی که مثلا تلگرام بحث فیلترینگش مطرح شد، قصه کی بود من نبودم شد. یعنی همه گفتن آقا ما نبودیم، من که مخالف بودم، من که نظر ندادم. آخرش
اون رو هم قوه قضاییه حکم داد که بگم نماینده مجلس نقشی نداره تو اینکه یه چیز فیلتر بشه یا نشه. این نکته اول. نکته دوم این که تا وقتی شما یک پلتفرم داخلی موفق ندارید، عملا فیلتر کردن یا نکردن اونقدر تاثیر نمیذاره. این ما اول باید پلتفرم داخلی موفق به درد بخور بیاریم بالا و بعدش بگیم که اونایی که خیلی مضرن اون وقت اگه فیلترش کنیم این موثره دیگه، مردم هم معترض نمیشن وقتی یک نمونه خوب داشته باشیم. ثالثاً ما یه بازار داخلی تو کشور داریم، یه تعامل هم با بقیه کشورها داریم. اینکه ما بازار داخلی داشته باشیم به این معنی نیست که بخوام مرزهای کشورمون ببندیم. اگه که ما یه به اصطلاح تکلیف به
دکتر چه اشکالی داره
داشته باشیم، کنارش هم میگه هر کی خواستش خب بره تو اون به اصطلاح تکلیف جهانی هم با بقیه تعامل داشته باشه.
آقای دکتر من یه سوال دارم، میگم چه اشکالی داره گپ ما، نمیدونم بله ما، سروش ما، حالا ایتای ما، حالا درست هنوز مجوزش فکر میکنم صادر نشده، آی گپ ما که باز شبیه ایتاست، اینا در واقع فرامرزی نگاه بکنن؟
حتی ایتا هم مجوزش صادر شده. اینا
شده؟ من آخر خبری که داشتم نشده بود.
اینا همه مجوز دارن، منتها میگم مشکل اینه که ما توی سرمایه گذاری مشکل داریم، چون چارچوب حقوقی اون مشخص نیست، چون طرحی که تو مجلس قبل تصویب شد به علت مشکلاتی که داشتش زمین موند و ما یه چارچوب حقوقی نداریم که سرمایه گذار جرأت کنه بیا تو این حوزه سرمایه گذاری کنه. که مثلا تو یعنی اون چیزی که مجلس برمیگرده الان باید شما از آقای نیکبی مطالبه کنید، یه سری قوانین پایه‌ای خوبه. نماینده قرار نیست درباره یه سایت اظهار نظر کنه، باید درباره این اظهار نظر کنه که الان وضعیت قوانین ما تو این حوزه چی هست. متاسفانه ما از سال 88 به بعد 89 به بعد هیچ قانون مهمی رو تو حوزه فضای مجازی مصوب نکردیم.
آخه اون قوانین قبلی هم اجرا نشده. این یه نکته است و یه نکته هم اینه
یه نکته اجرا نشده خانم دکتر. یه نکته دیگه این که کارایش رو از دست داده اون قوانین. یعنی
شبکه ملی اطلاعات
شبکه ملی اطلاعات توی اصل ماجرا و اصل بودنش من فکر نمی کنم کسی که دلش به حال ایران بسوزه بحثی داشته باشه.
خب پس این که به نتیجه نمیرسه اتفاقا یعنی که ما دلمون نمیسوزه.
این که توی جزئیات اختلاف نظرهایی وجود داره، یک سری از قوانینی که اون موقع مصوب شده، خدمت شما عرض بکنم که قانون‌هایی هستن که به سبب سرعت رشد تکنولوژی و این فضا و های تک بودنش به سمت منسوخ شدن و غیر کارآمدی پیش رفتن یه بحث دیگه است. ما الان یک نفر بخواد تو حوزه استارتاپ ورود بکنه توی خیلی از مواردش مجرمه، تعارف که با هم دیگه نداریم که، ولی قانون نداریم براش. آقای دکتر
من دو تا نکته عرض بکنم چون زمان وقتم رو اتمام
تمومیم دیگه
و تمومیم. نکته اول، یه مشکلی کلن تو جمهوری اسلامی وجود داره، اونم اینه که ما متولی تو امورات فرهنگی کشور نداریم. واقعا میگم متولی نداریم. من مثال عرض کنم، همین الان تو همین موضوع شما فهمید آقا نماینده های مجلس گفتن ما اینستاگرام فیلتر میکنیم، شما میگید نه فیلتر نمیکنیم، اله میکنیم به بعد دکتر میفهمن اصلا متولی این ام فلان جاست، مجلس نیست، ولی مجلس هم بخواد ورود کنه ورود میکنه. من مجلس که الحمدلله تو همه موضوعات ورود میتونه بکنه. پس من میخوام که یکی از مشکلات تو بحث فرهنگی هم همینا، شما مثلا متولی امر ورزش، متولی امر ازدواج، متولی امر نمیدونم تسهیل امور، متولی امر مثلا نمیدونم قرآن، این کیه تو کشور؟ اوقاف، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، حوزه ایمنیت،
موقع قرآن وزارت ارشاد.
ما متولی زیاد داریم، از زیاد بودن متولی بی‌متولی
نمیدونم وزارت فرهنگ ارشاد شهر، همه جا هستن، همه جا بودجه فرهنگی میگن. یکی از اشکالات واقعا همین موازی‌کاری فرهنگی تو فضای مجازی. واقعا کدوم نهاد همه کار است واقعا تصمیم بگیره اجرا بکنه اون تعابیری که خانم دکتر فرمودن؟
مثلا اومده این قصه واگذار شده همه اختیاراتش به شورای عالی فضای مجازی.
خب شورای عالی فضای مجازی واقعا به گزارش شده ماهیانه چه کارهایی انجام داده. ما باید باورمون بشه دنیای آینده ما دنیای فضای مجازی یا همون سایبری، که سایبر یعنی دنیای علمی تئوری، ما دنیای آینده این دنیاست و مؤثرترین فضایی که تو دنیای واقعی مؤثره و باعث تغییر مخاطب من و شما میشه همین فضای مجازیه. ما واقعا عرض میکنم باید باورمون بشه ارتباطات آینده مجازیه، کارهای آینده مجازیه، خرید آینده مجازیه، رفت آمد آینده مجازیه، سری رحم آینده مجازی،
خیلی هم الان مجازی شده
با وجود کرونا. لذا شورای عالی فضای مجازی ارزنده اینه، هم ما از مجازیش میخوام، هم دولت هم قوه قضاییه واقعا بیاد تصمیم درست عادلانه با این نوع نگاه که ما نمیتوانیم مردم رو در یک حصار نگه داریم. وقتی در یک حصار
ما
نگه داریم،
این دیدگاه شما رو آقای نیکبین توی مجلس شورای اسلامی خیلی بهش نیاز داریم و من یه خواهش ازتون دارم، ارتباطتون رو با ما در رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اجتماعی لطفاً نزدیکتر و صمیمانه تر بکنید.
من یه جمله است میترسم بگم ولی آخرش میگم، با اون که خیلی هم شاید خطرناک باشه، شاید هم خیلی از دوستانم هم مخالف باشن، من عرض میکنم رضا خان با زور نتونست چادر از سر مردم بکشه، نتونست، واقعا هر چه تلاش کرد نتونست شادو رو بکشه. ما با زور کار فرهنگی رو نمیتونیم انجام بدیم.
بله خیلی ممنونم. خیلی متشکرم آقای نیکبین. سرکار خانم دکتر نصیری ممنونم، آقای دکتر وکیلیان متشکرم، آقای دکتر منصور نجات از شما هم سپاسگزارم. روز همه شما شنوندگان محترم بخیر باشه و خداحافظ.
خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمتتون خواهیم بود. با